الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و از بیانات ایشون بهره خواهیم برد. بنده ضمن عرض خیر مقدم به ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی، انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که توجهات و الطاف خداوند متعال شامل حال همه عزیزان بشه
انشاءالله. جناب استاد، صحبت این برنامه و در واقع مباحث مقدماتیش درباره نقش شیعه در حفظ و پاسداشت اسلام در دوران ائمه علیهم السلام بود. دوره اول که دوره حفظ اصل اسلام هست با امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز شد، با امام حسن مجتبی علیه السلام ادامه پیدا کرد و در این برنامه منتظریم تا بیانات شما رو درباره نقش امام حسین علیه السلام در این زمینه بشنویم. در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که پیشتر فرمودید ما داریم نقش ائمه شیعه علیه السلام رو در حفظ و گسترش و دفاع از اسلام بررسی می‌کنیم، که البته شیعه هم که مثلا فرمودید مراد همین معناست. دوران امامت امام حسین علیه السلام از سال 50 هجری، سال شهادت امام مجتبی، تا سال 61 هجری بود که در عاشورای 61 هجری خود امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. خب موقعیت بسیار موقعیت خطرناک و بدی بود. یعنی شاید اگه بخوایم کل دوره تاریخ اسلام رو بررسی بکنیم، در این مقطع بدترین شرایط رو جامعه اسلامی تجربه می‌کرد. در این 10 سالی که عرض کردم، 50 تا 61 هجری، موضع‌گیری امام حسین علیه السلام در این دوره رو که در دوران امامت حضرت باشه میشه به دو دوره تقسیم، به دو قسم تقسیم کرد. یکی قسم اول در عهد معاویه که قریب 10 سال از این دوره امام حسین علیه السلام تا سال 60 هجری که معاویه در نیمه رجب سال 60 هجری از دنیا رفته، این 10 سال خب اقدامات امام حسین علیه السلام برای دفاع از اسلام داشت که به برخیش من اشاره میکنم. امام حسین علیه السلام به احترام معاهده برادرش امام مجتبی علیه السلام و اینکه با وجود معاویه حرکت نظامی به نتیجه نمیرسه، اینها و عواملی از این قبیل باعث شد که از یک درگیری مسلحانه با معاویه خودداری کنه و حتی در جواب دعوت مردم کوفه که بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام نامه‌ای نوشتن به امام حسین و حضرت رو به قیام فراخواندن، حضرت در پاسخشون بیان فرمود که با بودن معاویه قیام به مصلحت نیست. شما آمادگی خودتون رو حفظ کنید، وضع موجود رو حفظ کنید. اگر معاویه مرد و ما زنده بودیم، اونگاه تصمیم خواهیم گرفت. البته اینو عرض کنم که معنای این سخن این نیست که امام علیه السلام در این دوره در حالت انزوا به سر می‌بردن. نه، اینجوری نبود که حضرت منزوی باشند و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی نداشته باشند. نه، حضرت فعالانه در جریان‌های سیاسی اجتماعی حضور داشتند. همچون برادرش امام مجتبی علیه السلام مانعی بودند در جهت سیاست‌های مزورانه معاویه و با نامه‌های کوبنده‌ای که به معاویه نوشته اقداماتش رو در جهت اذیت و آزار و قتل و غارت مسلمان‌ها به ویژه شیعیان امام حسین محکوم کرده و معاویه رو در واقع در این نامه‌ها به محاکمه کشیده که نامه‌های مفصلی است تو تاریخ موجوده و گاهی هم اقدامات عملی‌تری هم امام حسین علیه السلام انجام می‌داد. در همین دوره حضرت یک همایشی رو در موسم حج در منا را انداختی، قریب 1000 نفر از بزرگان اسلام رو اونجا دعوت کرده بود، سران طوائف و قبائل از سر تا سر جهان اسلام. اینها رو در موسم حج در یک همایش همگانی فرا خواند و اونجا به روشنگری سیاسی پرداخت و از حضار خواست که پیام اون رو بعد از بازگشت به وطن خودشون به افراد مورد رسوخشون برسانند. یعنی نتیجه همایش رو اونها رو مأمور کرد که ببرن در سر تا سر جهان اسلام پراکنده کنند، منطبق کسانی که مورد وسوق اینها بودند. امام از این نوع فعالیت ها هم داشت و فعالیت دیگه‌ای که حالا مواردش خیلی زیاد هست. بنابراین گرچه در این دوره امام علیه السلام درگیری نظامی رو صلاح ندیدن، اما اینجوری هم نبود که حالا دست به دست بذارند و هیچ دخالتی در امور سیاسی اجتماعی نداشته باشند. امام علیه السلام در مدت این 10 سال در واقع زمین رو برای یک قیام شکوهمند فراهم می‌کرد، چنانچه امام مجتبی هم یکی از دلایل صلحشون همین بود و از طرفی از این فرصت در جهت تربیت نقش‌آفرینان قیام کربلا و عاشورا سازان امام حسین علیه السلام بهترین استفاده ها رو کرد. در این دوره افرادی تربیت شدن که اگر نبودن جاشون در کربلا خالی بود، اگر ابوالفضل عباس نبود که در همین دوره تربیت شد، اگر علی بن الحسین نبود، حتی قاسم بن حسن، اینا اگر نبودن واقعا جاشون تو کربلا خالی بود. اینا تو همین دوره تربیت شدن، چنان که تبیین و توضیح احکام و معارف اسلامی هم از محورهایی بود که امام حسین در این دوره داشت. خیلی ها به حضرت مراجعه می کردن و اون چی که در مسائل شرعی سوال داشتن از حضرت می پرسیدن و حضرت جواب می داد. در مناسبت های مختلف هم امام علیه السلام بیان احکام و معارف اسلامی رو از ابعاد فعالیت های خودشون قرار داده بودن. این دوره طور که عرض کردم تقریبا خیلی شبیه همون دوره صلح امام حسن علیه السلام بود. به عبارت دیگه سیاست های امام حسین علیه السلام در این دوره تفاوت چندانی با سیاست های امام مجتبی نداشت. از همینجا یه نکته دیگه هم روشن میشه که بعضی ها، بعضی از برادران اهل سنت تو بعضی از کتاب هاشون تقسیم میکنن، پیغمبر و امام مجتبی رو یه طرف قرار میدن، امیرالمومنین و امام حسین رو یه طرف قرار میدن. اینا هیچ با هم تفاوتی نداشتن، هر چهار تاشون موضعشون یکی بود. همین امام حسین که شما او رو به عنوان مثلا خشونت طلب یا کسی که اهل انقلاب و شورش و این حرفا بود قلمداد میکنید، 10 سال تمام همون سیاستهایی رو پیگیری کرد که برادرش امام مجتبی داشت، هیچ تفاوتی نداشت. وقتی که جو عوض شد، وقتی که حاکم عوض شد، وقتی که شرایط اجتماع عوض شد، امام حسین دست به قیام زد، چنان که امیرالمومنین علیه السلام هم 25 سال دست به شمشیر نبرد. همون روشی داشت که پیغمبر داشت، همون روشی که امام مجتبی داشت، چنانچه هم پیامبر جنگ‌های متعدد شرکت داشت و جنگید و امام مجتبی علیه السلام عرض کردیم که در ابتدای کار حضرت جنگید، لشکرکشی کرد تا ثبات مدائن اومدن، درگیری هم واقع شد، جنگ‌های هم واقع شد، منتها کار به جایی رسید که دیگه عمد دایر بود بین این که اون پیامدهای غیر قابل تحمل به وجود بیاد با جنگیدن یا اینکه نه اسلام حفظ بشه، امام مجتبی علیه السلام شق دوم انتخاب شد. بنابراین این تقسیم که تو بعضی از نوشته های بعضی از برادران اهل سنت اومده درست نیست، چون که این فکر ای بسا که در جامعه ما هم وجود داشته باشه که مثلا سیاست های امام مجتبی علیه السلام با سیاست های امام حسین اینها دوگانه بود. نه، اینها از یک آبشخور سیاستشون سرچشمه می گرفت و همشون یک نور بودن، همشون یک سیاست داشتن. امام حسین علیه السلام در مدت 10 سال سیاستش همون سیاست های امام مجتبی بود. بله، با مرگ معاویه و عوض شدن و دیگه حکومت اسلامی اصلا ماهیت خودش از دست دادن به طور کلی و مسئله از این قبیل، امام حسین علیه السلام هم سیاستشون رو عوض کردن. این بس انشاءالله ادامه خواهیم داد.
انشاءالله. خیلی متشکرم. همراه شنوندگان میپردازیم به سوالات.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
قرض از مزاحمت آیه است در سوره مؤمن، النار یقرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخلو آل فرعون اشد العذاب. میخواستم از آقای محمد سوال کنم که ببینم آیا در عالم برزخ روز و شب هست که اینجا قرآن میفرمایه که به آل فرعون هر صبح و شام آتش عنوان میشه؟ میخواستم این سوال از ایشان بپرسم. خیلی ممنون از فرجی عزیز هستم. خدا حافظ شما.
بله، ممنون از شما برادر عزیزمون که از یزد تماس گرفتید. استاد پاسخ شما رو میشنویم.
بله، تشکر میکنم از این برادر محترم. نکته اول این که بسیاری از مفسرین و دیدگاه های اینی که مراد از قدوم و عشیان اون پشت سر هم بودن و لاینقطع بودن هست. یعنی همواره این بحث تو عالم برزخ هست که پیوسته به آل فرعون صبح و شب مرتب پشت سر هم،
بله،
متوالیان و لاینقطع آتش عرضه میشه و روزی هم که قیامت قیام کرد اینها رو وارد جهنم میکنن. پس در عالم برزخ عذاب لاینقطع به اونها عرضه میشه، روز قیامت هم که وارد آتش میشه.
بله.
نکته دوم این که به لحاظ زمان عالم برزخ تابع همین عالم دنیاست، اصل وجودی ها، وگرنه در گذران زمان تفاوت فراوان هست. اما به لحاظ این که به هر حال در انقراض این عالم، در انتهای این نظام، در واقع حیات عالم برزخ هم تموم میشه و انسان ها وارد عالم قیامت میشن، از این نظر خب یکیست. به عبارت دیگه کسانی هم که در برزخ الان زندگی میکنن در واقع با دنیا که ارتباط دارن همین صبح و شب رو دارن، گرچه به این معنا که حالا تو عالم برزخ خورشید و ماه زمین این چیزها باشه خب معنا نداره، ولی به هر حال اونها از لحاظ تابعیت تابع همین زمانند. چنانکه در خیلی از روایات و در خیلی از موارد این دوتا به جای هم استعمال شده، برزخ و دنیا به جای هم استعمال شده. یعنی مثلا در همینجا داره که مراد از این عرضه عذاب در دنیاست، در حالی که آل فرعون مردن.
درسته.
امام میفرماید در دنیا صبح و شب بر اونها عرضه میشه، که مراد امام از دنیا همین برزخ. پس بله، به لحاظ زمانی هم برزخ تابع همین دنیا هست، چنان که این دنیا و عالم برزخ اینها دو مرتبه از یک حقیقتند. یه مرتبه ضعیفترش اسمش دنیاست، یه مرتبه قویتر اسمش برزخ. اینو قبلا هم مثال زده بودیم، گفتیم که عالم جنین، عالم رحم و عالم دنیا دو مرتبه از یک حقیقتن، منتها عالم دنیا حقیقت شدیدتریست، اون حقیقت ضعیفتریست.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم، از همین آیه و آیاتی از این قبیل مسلمن میشه عالم برزخ رو اثبات کرد. در واقع این آیه صریحه در این که عالم برزخی وجود داره.
درست.
چون دو تا نکته اینجا هست. یه نکته این که همین بحث شب و روز رو مطرح کرده، خب قاطعا در قیامت شب و روز به این معنا نیست. البته دوستان یاد داشته باشن ما در قرآن برای قیامت هم صبح و شب داریم، صبح و شب روزی اهل بهش بهشون میرسه، که حالا اونجا هم شاید معنای مداوم باشه، چون اونجا دیگه خورشید و به این معنا نیست که بخواد آفتاب بتابه اون، نه، اونجا پیوسته روز هست و گاهی ممکنه که شدت و غیر شدت داشته. به هر حال اونجا هم که شب و روز به این معنا نیست، ولی نوعی صبح شب در آیه قرآن استعمال شده، که مراد همینه که اون رزقشون دوام داره، دائمیست، همیشگیست. پس دو تا نکته از این آیه با دو تا دلیل از این آیه عالم برزخ ثابت میشه. یک، اینجا شب و روز اومده در حالی که در قیامت شب و روز نیست، پس این عالم غیر از قیامت. دو، اینجا دو نوع عذاب معرفی شده، یک عرضه آتش هست، آتش رو برای اینها عرضه میکنن.
بله.
بهشون میگن جاتون اینجاست، مرتب نشونشون میدن، بهشون میگن جایگاه شما اینجاست، و این خودش نوعی عذابه که به انسان بگن که بناس شلاق بخوری، هنوز که شلاق نخورده نوعی عذاب از این عرضه عذاب داره. و دوم اینکه وارد جهنم میشن، که میفرماید در این مرحله آتش فقط در اونها عرضه میشه، که این در برزخه. روز قیامت که قیامتی برپا میشه اینها رو دیگه وارد جهنم میکنن، دیگه بهشون میگن داخل بشید در جهنم. از این هم میفهمیم که عالم برزخی وجود داره. این یکی از آیاتیست که صراحت داره در اثبات عالم برزخ، چنان که آیه 100 سوره مؤمنون هم این مطلب رو ثابت میکنه. خلاصه مطلب این شد که در واقع دو نکته مهم رو اینجا ما گفتیم. یه نکته این که مراد از قدوان و عشیان پشت سر هم و لاینقطع بودن عرضه عذاب، و نکته دوم این که بله، به لحاظ زمانی برزخ و دنیا اینها با همند. بعد که در انقراض عالم که دیگه خورشید اینها که دیگه همه منتفی شد، اون وقتی که نظام جدید میشه و با مقررات و سازوکارهای جدید.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید، در مورد این میگه در آخرت چجوریه؟ خواستم یکم برام توضیح بدین و ذکر صلوات چه تاثیراتی میتونه زندگیمون داشته باشه بیشتر توضیح بدین و اینکه میخواستم راه نمایی کنی که اگه یکی نمازشو نمیخونه چه راه نمایی میتونم من بهش بکنم که نمازشو بخونه. قبلا میخونده ولی الان ترک کرده. میخواستم ازتون خواهش کنم که راه نمایی بکنیم که یه جورایی راه نمایش کنم نمازشو بخونه. خیلی ممنون از برنامه خوبت.
ممنون از تماس خدا میگه.
خیلی ممنون از شما خواهر گرامی. سه تا سوال رو مطرح کردن، البته سوال اولشون خیلی کلی بود، فعلا به این شما یه اشاره‌ای داشته باشید تا بریم سراغ دو تا سوال بعدی.
همطور که شما فرمودید بحث بسیار کلی و نمیدونم از چه نظر چطوری است، مثلا هستیش چه هستی هست، یا وقت منظورشون از آخرت چی هست، منظور عالم برزخ، قیامت، بعد از قیامت، بهشت و جهنم. اجمالا من چند تا نکته رو عرض کنم خدمت ایشون.
خواهش
میکنم. نکته اول این که یعنی در واقع تفاوت‌های دنیا و آخرت را ما برای ایشون میگیم تا در واقع به پرسششون پاسخ داده باشیم.
بله.
نکته اول این که دنیا عالم فنا و زوال، آخرت عالم بقا و دوام. اونجا هیچ چیز نابود نمیشه. زوال و نابودی درش نیست. بیماری نیست، پیری نیست. دنیا این چیزها هست.
بله.
جوان پیر میشه، پیر میمیره. بچه جوان میشه، فصل ها عوض میشه، گیاه مثلا زمین سبز میشه، زرد میشه، از بین میره، باز همینطور. آخرت اینجوری نیست. آخرت بقاست و دوام است و ثبات، نه سکون. مطلب بعد این که دنیا و آخرت دو فصل یک سالن، دو روی یک سکه هستن. دنیا فصل کشته، فصل عمله، فصل کار، فصل درس خوندن. آخرت فصل برداشته.
بله.
الیوم عملون ولا حساب، قدم حسابون ولا عمل. امروز عمل است و عمل، تانی در کار نیست، حسابی در کار نیست، نمیدونم پاداشی در کار نیست. فردا هم حساب است و برداشت است و عملی در کار نیست.
درست.
از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتگاه آخرت است. مطلب بعد این که دنیا در واقع از کنم که زندگی در دنیا زندگی جمعیست، اجتماعیست. آنچنان زندگی در دنیا در هم پیچیده، در هم تنیده شده که اگه یه گوشه دنیا یه اتفاق بیفته اون گوشه دنیا هم متأثر میشه. همه مردم از هم تأثیر و تأثیر میپذیرن. دنیا به منزله یک کشتیست که سرنشینانی درش نشستند و در اقیانوس داره حرکت میکنه. یه اتفاقی برای یکی از اینها بیفته همه متاثر میشن. درختی که یک طرفش رو بگیری همه درخت تکان میاد.
بله.
از کنم که در دنیا بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. به همین دلیل نمیشه در دنیا بیم که حالا به ما چه. هر اتفاقی در یه گوشه دنیا بیفته همه ازش متاثر میشن، چه بخوان چه نخوان. همه باید احساس مسئولیت بکنن و همه باید به هم کمک کنن تا به نتیجه برسونن این قافله رو. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. در حالی که آخرت اینجوری نیست. آخرت زندگی زندگی فردیست، هر کس خودشه و این ارتباط نیست. این ارتباط پیچیده که الان اینجا عرض کردم اونجا نیست.
بله.
تفاوت دیگری که میشه بین دنیا و آخرت در نظر گرفت اینه که دنیا دار ممر، در حالی که آخرت دار مقر. اینجا یک مسافر خونه است که انسان چند سباهی بنا زندگی بکنه و عبور کنه، پله که انسان باید از این پل رد شه بره به اون مقصد نهایی برسه. به عبارت دیگه دنیا راه است، در حالی که آخرت مقصده.
درست.
تو راه هیچ کس نمیتونه خونه بسازه، نمیتونه دل ببنده، اما به مقصد میشه دل بست. عرض کنم که اینجا حیات و اینجا گل و خار با همن، لذت ها ناخالصن، درد ها و رنج ها ناخالصن. اینجا ما هیچ چیز خالص نداریم. هر جا گل هست خاری کنارش هست، هر جا نیشی هست کنارش نوشی هست، و هر جا نوشی هست کنارش نیشی هست. در حالی که آخرت اینجوری نیست. اونجایی که نوش است سراسر نوش است، اونجایی که نیش است سراسر نیش است. اینجا همه چی با هم قاطی هست.
بله.
اما در آخرت همه چیز کاملا از هم جدا هستن. آخرت یوم الفصله، همه چیز از هم جدا هستند و هر چیز برای خودش. و تفاوت‌های دیگه که حالا من به گوشه‌های از این تفاوت‌ها اشاره کردم، اگر مرادشون این که آخرت چجوریست، این چیزی بود که ما فهمیدیم. اگر مطلب دیگه مد نظرشون هست، انشاءالله این خواهر محترم توضیح بیشتر میدن تا ما بفهمیم که چی میخواد.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدیشون درباره تأثیر صلوات در زندگی بود.
خب صلوات در واقع یه شعاری است که ابعاد مختلف داره. صلوات تأثیر اعتقادی داره، در واقع همه اعتقادات متصلوات هست.
بله.
توحید، نبوت، معاد، امامت، همه اعتقادات متصلوات هست و انقدر هم مهمه که خدا و فرشته ها و همه این کارو میکنه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و فرشتگان بر پیامبر صلوات میفرستن. ای کسانی که ایمان آوردید، شما همین کارو بکنید، شما هم بر پیامبر صلوات بفرستید و سلام کنید، اون هم چه سلامی. بنابراین به لحاظ اعتقادی آثار اعتقادی صلوات خیلی فراوان هست. به لحاظ عملی در دنیا و آخرت آثار فراوانی داره. یکی از آثارش در دنیا اینه که شیاطین انس رو فراری میده. صلوات نمیذاره که شیاطین انس دست و پا کنن و خان انسان رو منحرف بکنن.
بله.
در آخرت هم که آثارش خیلی زیاد هست. شاید ما روایات فراوانی داریم که چیزی در میزان عمل انسان به سنگینی صلوات نیست. امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام فرمودن که اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامه الصلاة علی محمد و علی اهل بیته. سنگین ترین چیزهایی که در میزان عمل در روز قیامت، در ترازوی اعمال در روز قیامت قرار داده میشه، صلوات بر محمد و اهل بیت محمد هست.
بله.
خب طبعا یه چنین چیزی عرض کنم که اثر خیلی فراوانی داره، چنان که آثار دیگری هم صلوات داره. مثلا صلوات دعا رو مستجاب میکنه.
درست.
گفتن که دعاهاتون رو بپیچید به صلوات، قبل از دعا، بعد از دعا صلوات بفرستید، چون صلوات دعای مستجابه، خدا این دعا رو مستجاب کرده، اون محتواش رو هم، اون چیزی که به این محفوف به صلوات، اون رو هم مستجاب میکنه. امام امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کل دعا محجوب، هر دعایی در حجاب و در پرده هست، حتی یصلا علی النبی صلی الله علیه و سلم، تا اینکه بر پیامبر صلوات فرستاده بشه.
بله.
وقتی صلوات فرستاده شد، اون حجاب برداشته میشه دیگه، اون مانع دعا برطرف میشه و دعا مستجاب میشه. صلوات باعث میشه که انسان بر صراط آسان بگذرد. صلوات نور و نورانیت انسان بر صراط هست که پیامبر فرمود الصلاة علی نور علی الصراط. صلوات بر من نور بر پل صراط هست که شما با این نور از صراط عبور میکنید. به هر حال آثار خیلی زیاد هست که در هر زاویه‌ای که بخوایم نگاه بکنیم آثارش بسیار متعدد هست. گاهی انسان مشکلات معمولیش رو با همین صلوات برطرف میکنه. ما زیاد تجربه کردیم، البته نیاز به تجربه هم نبود، خب زیاد تجربه کردیم، گاهی مشکلاتی پیش می آمد که خب واقعی اینه که مشکل خیلی برام سخت بود، با یک ختم 14 تا صلوات مشکل حل میشد.
درست.
تو این اخیراً که از حج واجب برمیگشتیم مشکلاتی رو ایجاد کردن از طرف دولت سعودی و قریب 15 ساعت بی خود زائرین رو نگه داشتن، در شرایط بسیار سختی، چون از اون ترانزیت عبور کرده بودن، در واقع از کشور عربستان خارج شده بودن، داخل ایران هم نیامدن، تو هواپیما هم نیامده بودن، گرسنگی، تشنگی، مسائل از این قبیل. بعضی دوستان مراجعه می‌کردن چیکار کنیم. من گفتم به رفقا بگید هر کدام 14 تا صلوات بفرستن. شاید هنوز صلوات سوم چهارم نبودیم که راه باز شد. البته عرض کردم اینا سند و دلیل نیست، ولی به هر حال موارد خیلی زیاد هست. گاهی از این کارا هم میشه کرد، یعنی با یک ختم 14 صلوات میبینید که مشکلات حل میشه. آثار فراوان هست. حالا باز این خواهر باید مشخص میشه ببینیم در کدوم زمینه آثار صلوات رو میخواد.
بله. سوال سوم ایشون هم لطف کنید پاسخ بدید. اگه کسی مثل ایشون قرار باشه کسی رو که ترک صلات میکنه، ترک نماز میکنه، توصیه به اقامه نماز بکنن، از چه راهی باید وارد بشن و چگونه عمل کنن؟
بهترین راه خود عمل کردنه، مخصوصا اگه کسی باشه که دیگران ازش الگو بگیرن.
بله،
بهترین راه تبلیغ خود همون عمل کردن هست. موسی علیه السلام فرمود کون دعاتن للناس به غیر السنت کن، مردم رو به کارهای خوب مثل نماز دعوت کنید، اما نه با زبانتون، با عملتون، با کارهاتون دعوت کنید.
درست.
این خواهر محترم میتونن با عنایتی که نسبت به نماز دارن، با کار خودشون دعوت کننده دیگران به عنایت نسبت به نماز باشن. راه دوم همون عرض کنم موعظه و نصیحت هست. اگر روایات و آیاتی که در زمینه نماز هست رو، اگر تلویحی هم باشه بهتر، مستقیم نباشه، به طور غیر مستقیم برخی از اینها رو برای هر کسی بخونن حتما به نماز علاقمند میشه.
درست.
و البته باید اول نظرشون رو تصحیح بکنن، در مرحله نظر باید کاری بکنن که نماز رو بشناسه، آثار نماز رو، برکات نماز رو، و اون آثار و تبعات بسیار خطرناک ترک نماز رو براشون بگن. روایتی در این زمین هست که یکی شو اگه برای هر کسی بخونی حتما نظرش عوض میشه، نه تنها نظرش عوض میشه که تمایلش هم عوض میشه.
بله.
عواطفش هم دگرگون میشه. بعد هم باید احساساتش نسبت به نماز تغییر بدن، بعد هم باید در عمل باداشون کنن که نماز بخونن. به هر حال راه دوم هم راه در واقع عملی هست، به کار گرفتن شیوه های عملی، مخصوصا موعظه اگر بخواد به جا باشه از خود اهل بیت و از قرآن کمک بگیرن. روایاتی که در زمین نماز هست، آثار نماز هست، آیاتی که در زمین نماز هست بسیار مؤثر خواهد بود. و نکته آخر که عرض میکنم اینه که تکلیف نهی از منکر و امر معروفه. اگر دوست این خواهر محترم اهل نماز نیستن، باید نهی از منکرشون بکنن. اول در عمل بهشون نشون بدن که بعدشون میاد از کسی که نماز نمیخونه، بعد زبونی بهشون بگن، بعد هم اگه دیدن امکان ندارن حتی رابطه رو قطع کنن، بگن من با آدم بی نماز دوست نمیشم.
بله.
این هم روایت داریم که با اینها رفت آمد نکنید، دوست نباشید، بهشون زن ندید، ازشون زن نگیرید، معامله نکنید الی آخر. این هم اون مرحله آخره که باید به کار گرفته بشه.
بله، خیلی متشکرم. البته من یه نکته ای رو که در برنامه‌های دیگه پرسش و پاسخ هم گفته شده خدمتتون عرض کنم که با توجه به طبیعت این برنامه‌ها لطف بفرمایید که سوالات خودتون رو به صورت جزئی تر و دقیق تر مطرح کنید تا پاسختون رو هم به همین نسبت دقیق تر دریافت بفرمایید. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
این سوال داشتن از حضور محترمشون. ببینم این که میفرماین با یک صلوات تمام گناه ها ریخته میشه، آیا خب اون کسایی که حق و ناس به گردنشون از ظلم کردن، ستم کردن، آیا شامل حال اونا هم میشه؟ و این که میفرماین که بهش زیر پای مادرانه، آیا اون مادری که وظایفش در مورد فرزندش انجام نداده و ظلم به فرزند کرده و آینده فرزند تیره و سیاه کرده، حتی آینده فرزندان اون فرزندش هم به خاطر کار اون مادر سیاه شده، آیا این مادر بازم مثلا خب باید برش دعا کرد، طلب مغفرت کرد؟ آیا حق به گردن این اولاد بازم داره با این ظلمی که شده؟ که خب اگر حق داره ادا بشه، دعا کنه براش، طلب مغفرت کنه، یا اینکه حقی نداره، بی خودی خودشو خسته نکنه. من خواستم اینا از حضور مبارکشون این سوالو داشته باشم.
بله استاد، ممنون میشم تو فرصت باقی مونده این سوال رو هم به پاسخش اشاره‌ای بفرمایید.
نسبت به سوال اولشون که آیا گناهان با یک صلوات بخشیده میشوند، اونهایی که ظلم کردند و حق الناس به گردنشون هست، ما جایی نداریم که گناهان با یک صلوات بخشیده بشن. که صلوات میزان اعمال سنگین میکنه معنیش این نیست که گناهان ندیده گرفته بشن.
بله.
و ضمن این که در برنامه دیگه هم ما راجبه گریه بر امام حسین مطرح کرده بودن مطلبی رو، اونجا گفتیم که این امور، این موارد در حد مقتضی هست و اون حق الناسی که شون اینجا اشاره کردن یا گناهان دیگه که وجود داره، اونها به منزله مانع هستن. اون موانع میان و جلوی این اقتضا رو میگیرن. و عرض کرده بودیم اونجا که این عمومات اگر ما سندش رو از این صفحه نظر بکنیم، اگر دلالت همین باشه که ما فهمیدیم و اگرهای دیگه، این عمومات با اون مخصص ها و مقید ها تخصیص میخورن، تغییر میخورن و از عموم خارج میشه. صلوات فلان اثر را دارد مگر اینکه انسان کافر باشد.
درست.
یعنی کفر در واقع مقید و مخصص این چیز میشه. صلوات چنین اثری دارد مگر اینکه حق دیگران بگردن انسان باشه، اون حق کار خودش میکنه باید. یا اینکه صلوات در صورتی اثر داره که اون حقوق ادا بشه.
بله.
اینا همه به هر حال عموماتی هستن که با اونها تخصیص میخورن. چون این بحث رو قبلا در برنامه دیگه توضیح داده بودیم، دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. کار و حق الناس هم نیست، حق الله هم اگر باشه اون باید ادا بشه. اینجوری نیست که بگیم که کسی مثلا فرض کنید اصلا نماز نخونده، حالا آخر عمرش بگیم شما یه صلوات بفرست نمازتون همه ادا میشه. نه، نماز رو همه رو باید بخونه.
درسته.
اگه هم نتونست بخونه باید وصیت کنه که دیگران براش بخونن. هرچند که دیگران بخونن قابل مقایسه با اون چی خودش بخونه نیست، ولی به هر حال اینجوری نیست که حق الله بگیم خب چون حق الله ولش کن. اگر 1,000,000 صلوات بفرسته ولی یه روز روزه قضا به گردنش باشه، این 1,000,000 صلوات جای اون 1 روز روزه قضا رو نمیگیره. باید اون 1 روز روزه قضا رو بگیره و اگر کفاره هم هست به گردنش اون کفارش هم بده.
بله.
نه، اینجوری نیست که بگیم که اینجوری چه حق الله باشه چه حق الناس، اون جای خودش. و این گونه روایات در واقع عموماتی هستن که با اونایی که عرض کردم تخصیص میخوره.
درسته.
این سوالو چون قبلا عرض کردم توضیح داده بودیم، دیگه بیشتر از این توضیحش نمیدم. اما این که فرمودن که بهش زیر پای مادران است، خب بله روایت داریم که چه مطلبی هست. بعد فرمودن که اما مادری که وظایف مادری رو انجام نداده، که حالا ایشون دیگه برداشت هم گفتن که آینده فرزند رو خراب کرده، چنین چنان کرده، حتی فرزند به خاطر کارهای او مثلا منحرف شدن یا زندگیشون خراب شده، چیزی از این قبیل، آیا باز هم بهش زیر پای مادران است یا اینکه آیا این هم مادره؟ اینا داشت باشن دوستان که حقوق پدر و مادر خیلی فراتر از این حرف هاست که حالا ما با یک نگاه اینجوری نگاه میکنیم که بله خب بله مادرها و پدرها مراتبی دارن. بعضی پدر و مادرها در اوج مرتبه هستن، خب اون حسابشون جداست، اما بعضی تو مراتب پایین تر هستن. حداقل اینی که این مادر 9 ماه دوران حاملگی رو به قول قرآن وحنن علا وحن هم کرده، به هر حال به شیر داده، نمیدونم چیکار کرده، به هر حال دیگه اینا شکل نمیشه این کار کرد که.
درسته.
کی حاضره که این کار انجام بده؟ حقوقی که از نظر اسلام پدر و مادر به گردن انسان دارن، هیچ کس این حقوق رو نداره. بنابراین حالا برفرض که اشتباهاتی داشته باشن که دارن گاهی، برفرض که بخشی از حقوقشون رو ادا نکرده باشن که گاهی اینجوریست، نباید ما کل حقوقشون رو نادیده بگیریم. اون بخشایی که حقوقشون به گردن ما هست اونها خیلی بیشتر و فراترند از اون بخشایی که اونها وظیفشون انجام نداده باشن. گاهی هم ممکنه وظیفه هم نباشه، ما خیال میکنیم وظیفه، ما خیال میکنیم که مثلا حالا اگر فلان کار رو مادر یا پدر نکرد، پدری توان مالیش همین مقدار بیشتر نیست، بعد ما این پدر رو مقایسه میکنیم با یه پدر دیگه، بعد میگیم پدر ما حق خودش انجام نداد، وظیفه خودش انجام نداد، که اون وظیفه پدرش که انجام بده. اینا نکاتی است که باید بررسی بشه، با دقت بررسی بشه. بله اگر حقی فرزند به گردن پدر و مادر داشته باشه، مثل بقیه حقوق این حق قابل مؤاخذه هست و مؤاخذه هم خواهد شد. از جمله مثلا باید نام نیک برای فرزند انتخاب بکنه، این حقی است که فرزند به گردن پدر و مادر داره.
بله.
باید اونها رو خوب تربیت بکنه، این حقی است که فرزند به گردن پدر و مادر داره. باید قرآن بهشون یاد بده، باید کاری از این قبیل. به هر حال این حقوقی که به گردن پدر و مادر هست هست، اما این معناش این نیست که حالا ما همه حقوق رو به خاطر مثلا 1 مورد 2 مورد که احیانا پدر و مادر مراعات نکردن نادیده بگیریم. از اون طرف پدر و مادران عزیزم عرض می‌کنیم که توجه داشته باشید که به هر حال شما باید کاری کنید که فرزندتون خوب تربیت بشه، نباید باعث بشید که فرزندتون عاق بشه. پیامبر فرمود خداوند رحمت کنه اون انسانی که در خوب شدن فرزند بهش کمک میکنه. ازش پرسیدن که چیکار کنه، یا رسول الله فرمود که اون چی که در توانش بوده انجام داده ازش بپذیره، بیشتر از حد ظرفیتش ازش توقع نداشته باشه، در مقابل او کارهای احمقانه و کارهای غیر عقلی انجام نده. به هر حال
بله.
حالا الان وقت تموم شده، ولی خلاصه عرضم در این بخش این شد که اولا ما همه حقوق والدین رو ببینیم، حالا یه بخشش هم انجام نداده، این معناش این نیست که اصلا مادر بودن اون زیر سوال ببریم. نه، اون مادرش به قوت خودش باقی است، منتها مادری که نمرش از سایر مادرها کمتره. اگر بقیه مادرها نمرشون 20ه، شون نمرش 10ه، 12ه. اما اینکه بگیم مادر نیست، چرا مادر؟ و دوم اینکه از کنم که حقوق اینقدر زیاده که حالا اگه مقدارش هم مخدوش شده باشه، اون زیادی باز میپوشونه این رو. از اون طرف پدر و مادرها هم باید دقت کنن که حقوق فرزندانشون رو ادا بکنن.
خیلی متشکرم استاد. بار دیگه ما این توفیق رو داشتیم که در یک برنامه دیگه در خدمت شما استاد گرامی باشیم. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو با دو شماره تلفن 29551 و 29552 با پیش شماره 02251 در میون بذارید. انشالله پاسخگوی سوالات اعتقادی شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر وانه به خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.